دوستی که نه فقط همسر، که همراه روزهای سخت و شیرین بود. پدری که برای دخترهاش پناه، تکیگاه و رفیق روزهای جوانی بود. کسی که صداش آرام بخش خونه بود و حضورش ستون آرامش خانواده. می گفتند هیچ وقت خسته نمی شد از شنیدن دلخوری های کوچک، از خندیدن با قصه های مدرسه و از شنیدن آرزوهای دخترانه. مردی ساده دل، صمیمی، از همونهایی که بی هیاهو دوستت دارند، بی ادعا میمونند و رد لبخندشون تا همیشه در خونه میمونه.
چند سال زندگی مشترک رو کنار آقای بابایی سفری کردیم؟
25 سال.
25 سال. چطور با هم آشنا شدیم؟
ما ازدواجمون سنتی بود.
بله.
چون همشهری بودیم، معرفی مادرشون بود.
بل.
با خواهر بزرگشون دیگه اومدن، همدیگه رو دیدیم، آشنا شدیم.
اصالتا کدوم شهر هستیم؟
یکی از روستاهای شهرستان دماوند.
بله. هر دو هم در همون روستا بودیم.
بله.
کدوم یکی از ویژگی های آقای بابایی همون لحظه برای شما جذاب آمد که به ایشون بله رو گفتیم؟
خیلی صمیمی برخورد کرد. تو دیدار اول خیلی صمیمی و مهربون برخورد کرد. فکر نمی کردم تو دیدار اول همچین برخوردی داشته باشه. شوخ طبعیش و مهربونیش بیشتر باعث شد که شیفتش بشه. طوری مهربون بود که وقتی این اتفاق براش افتاد، 4 تا 5 تا روستا که هر کدوم جمعیتی بالای قریب 2000 تا 3000 تا جمعیت، همه براش گریه کردن و همه به تشییع پیکرش اومدن. یعنی کلن
خیلی اتفاق عجیبیه
اصلا. یعنی من اینکه یادم نمیاد، ما تو روستامون شهید داشتیم زیاد، همشون میگفتن هیچ کدوم تشییع اینو نداشته.
یعنی اینقدر بین مردم اون روستاها محبوب بودن، میشناختنشون؟
بله، چون به خاطر کارش خیلی کمک میکرد به همه، چه میتونست چه نمیتونست به هیچکی نه نمیگفت. حتی بعضی وقتا من بهش میگفتم بابا شاید شرایطش نباشه تو این کارو براشون درست بکنی. میگفت نه، نمیتونم دل اون خانواده رو بشکنم، بهشون میگم، اگه تونستم سعیمو میکنم، اگه تونستم انجام میدم، اگه نه یه طریقی دیگه کمکشون میکنم.
این دست به خیر بودنه تو زندگی خودتونم برکتش جاری میشد؟
آره، خدا رو شکر. با اینکه میگم کارمند بود و زندگی کارمندی، ولی خدا رو شکر همیشه با آبرو زندگی کرد.
الحمدلله.
همیشه یا کمک حال دیگرون بود. خیلی، نه خدا رو شکر خیلی خوب بود.
خدا رو شکر. شغلشون؟
مسئول پشتیبانی زندان اوین بودن.
چند سال سابقه کار داشتن؟
28 سال.
در آستانه بازنشسته. برنامه‌ریزی می‌کردید برای بعد بازنشستگی؟
اصلا فوق‌العاده. کلا برنامه‌ریزیش این بود که زندگیمونو جمع کنیم بریم شمال. من بازنشسته شدم، بریم شمال، خسته شدم دیگه. از محیط کار خسته شدم. تو خیلی مسئولیت پذیر بود.
بله.
خیلی مسئولیت پذیر بود. اصلا واسهش روز و شب نداشت. هر تایمی از زمان وقت بود، اونجا بود. هر اتفاقی می‌افتاد اونجا بود. کاری داشت اونجا بود. چند سال پیش اگر حضورتون باشه زندان آتیش گرفت.
بله بله بله.
ساعت 10:30 شب بود، اطلاع پیدا کرد. من بهش گفتم تو کارمندی، تو چه کاره ای مگه میخوای بری؟ گفت نه، من همکارام اونجان، دوستام اونجان، باید برم. ساعت 10:30 شب پاشد رفت، تا 3 روز بعد خونه نیومد.
عجب.
تا آتیش خاموش بشه، همکارای اونایی که آسیب دیدن رو ببرن درمون کنن، محل اونایی که جایی که آتیش گرفتن حتی وای میساد درست میکردن. کلن زندان و خونه دوم خودش میدونست. خونه اول شاید اصلا بگم اینجوری، خونه خودش میدونست. میگفتش اونجا نمیتونم، باید وایستم همه کاراشون رو هماهنگ بکنم.
دلتنگی؟
حسابی، خیلی. روز آخر باش تلفنی صحبت کردم، 3-4 شب هم ندیدیمش، بیشمون نبود. جنگ که شروع شد همش بود چرا استرس دارین شما، جنگ ترس ندارم. شب راحت میخوابید، میگفت چرا شما بیداری؟ من و دختره که بیدار بودیم تا صبح، میگفت چرا شما بیداری؟ جنگ ترس نداره. میگفتم صداها اذیت میکنه بچه ها رو، خونه میلرزید، صداها اذیت میکرد. میگفت نه بگیرین راحت بخوابین، ترسی نداره. همیشه میخندید، میگفت اگه جنگی رخ بده من و دخترام میریم جنگ.
عزیزم
همیشه میگفت. گفتم چرا اینجوری میگی؟ گفت ترسی نداره. بعد 3-4 شب که گذشتش دید خیلی بچه ها بیقراری میکنن، خیلی پافشاری کرد شما رو من ببرم روستا، من پدر مادرم تابستون اونجا هستن، گفت شما رو ببرم اونجا، اونجا باشین. هرچی ما گفتیم نه، گفت نه باید ببرمتون. ما رو برداشت برد، 3 شنبه غروب ما رو برداشت برد، 4 شنبه صبح خودش برگشت اومد سر کار. دیگه 4 شنبه غروب دوباره برگشت پیش ما، 5 شنبه و جمعه پیش ما بود که دیگه جمعه حسابی تو کل ده چرخید. یعنی الان با هر کی صحبت میکنیم که کاش اون جمعه ما نمیدیدیمش.
آخه
تو کل ده چرخید، با همه گفت، خندید با بچه ها، خندید همه جو، بازی تفریح. شب صبح بلند شد اومده داره، خیلی اصرارش کردم نرو، بلند شد 4 صبح بلند شد که بیاد. گفتم نرو تو رو خدا، ما هم اینجا تنهاییم، دو نرو. گفت نه شما تنها نیستیم، پدر مادرت هستن، خانواده هستن. دیگه پاشد اومد، اومد شمه، یک شمه شب تصویری زنگ زد، صحبت کردیم، خیلی خندید، خیلی صحبت کردیم، دیگه تمام شد، خوابیدیم تا دوشنبه صبح. دوشنبه صبح تماس تلفنی داشتیم، ساعت 10:30 زنگ زد، صحبت کردیم که بازم همون تایم هم من بهش التماس کردم، گفتم پاشو بیا ما خسته شدیم، بچه ها تو رو میخواد، پاشو بیا پیشمون. گفت نمیتونم، تهران خیلی سر صداه، صدا بچه ها رو اذیت میکنه، بمونین شما، منم اینجا کار دارم. همیشه تو حرفش این بود که زندان امنه. نزدیک اذان ظهر بود، یکی از دوستان ترامام تماس گرفت، شروع کرد حالا احوال کردن، دیدم صداش بغض داره. گفتم خبری شده؟ چیزی شده؟ من بلعکس اون روز اصلا تلویزیون روشن نکردم، اخبارای گوشیرم چک نمی کردم، نمیدونم چرا، اصلا یه آرامش خاصی داشتم.
همون روز دوم تیر.
بعد دیدم گریش پشت تلفن که فلانی زندان رو زدن. من اصلا دیگه نفهمیدم چی شد. به هر کدوم از همکاراش که تماس میگرفتم با خودش زنگ زدم، دیدم گوشیش خاموشه، اتاقش جواب نمیده. هر همکاری که شمارش رو داشتم زنگ زدم، دیدم جواب نمیدم، که بعدم فهمیدم یه همه شون شبیه چید. دیگه فقط تنها کاری که تونستم از دستم برمی اومد، یکی از برادرزاده‌هاش تهران بود، ما همه شهرستان بودیم، زنگ زدم بهش گفتم که فلانی برو زندان رو زدن، برو ببین عمو چطوره. اون رفتش اونجا، دیگه تا رسید اونجا زنگ زد بهم که یکی از همکاره دیگرش هم بود، اونم رفت به هم زنگ زد، گفت اینجا سرای کربلای، من هیچی نمیتونم بگم دیگه. خیلی التماس و درخواست رو خدا بگردین، شاید مشتبا پیدا بشه، شاید جای دیگه باشه، چون آدمی نبود که یه جا بشینه، همیشه تو همه جا میرفتش. گفتم بگردین مشتبا، خب شما که میدونین مشتبا رو نمیشینه، بریم ببینین شاید تو بندا باشه، تو اندرزگاه ها باشه، شاید تو اتاقای دیگه باشه، جای دیگه باشه. در حالی که بچه ها همه میدونستن، این همون لحظه آخر خداحافظی کرد باشون، رفتش تو سالن خودشون، تو طبقه واحد خودشون. دیگه یکی از همکارا برگشت بهم گفتش که خانم بابایی تو رو خدا سفت باش، آروم باش، اینجا اصلا خیلی قوقایه، من نمیدونم چی بهت بگم. دیگه بالاخره اون روزو تموم کردم، 3 شنبه صبح پاشدم اومدم تهران. همینی که رسیدم به ورودی تهران، به هم زنی دادن شهادتش تایید شده، شهادتش تایید شده، برین پزشک قانونی. پیکر رو بردم پزشک قانونی.
تنها بودی؟
نه با یکی دوتا از بستگاه بودم.
اون لحظه چی گذشت بشه؟
فقط جیغ میزدم و خودمو میزدم، میگفتم من چجوری به دختراش بگم. از همون لحظه احساس دلتنگی و دلشوره اومد سراغم. چرا آخه؟ بیمه من قلاده بود میاد پیشم. دیگه ما رفتیم پزشک قانونی، چون پیکرها خیلی زیاد بودن، شهدا رو تشخیص دادن. اصلا من معذرت میخوام اینجوری پیام میکنم، یه تیکه دست بود یا یه تیکه پا بود، بعضی هم که سوخته بودن قابل شناسایی نبودن اصلا. دیگه ما پزشک قانونی پیدا نکردیم، به ما گفتن که باید آزمایش دی ان ای بدی. آزمایش دی ان ای گرفتن، ولی خب زودتر از جواب آزمایش دی ان ای پیکرش پیدا شد.
چطور؟
یکی از خواهرزاده هاش منو نبردن برای شناسایی، پیکر رو من نزدیک دید تشخیص داد، پیداشون کردن که من بازم باور نمی کردم. گفتم منو ببرین زندان، من برم لابلای خاک بگردم، شاید بتونم همسرمو پیدا کنم. منو بردن زندان، برادرم دنبالم بود، رفتیم زندان. دیگه ورودی اون سرپایینی زندان که رفتم دیگه نتونستم بالا برم، خیلی افتضاح بود. دیگه من اومدم این سمتی که از همکارش اومد گفت ببین ماشین مشتبه سالمه، گفتم کاش ماشینش منفجر میشد ولی مشتبه سالم بود. اومدم دیدم ماشینش سالمه، یه خط حتی رو ماشینش نیفتاد، ماشین سالم، سویچ ماشین و مدارک ماشین از زیر آوار در آورده، همه سالم، هیچی نشد، ولی همسرم نبود. منو برداشتم بردن از زندان، من رفتم شهرستان پیش دخترم، همون شب برگشتم پیششون، به هم گفتن شهید شد، ولی نتونستم به دخترم بگم. به دختر بزرگم میگفتم اما ما دو تا راه داریم، یا بابا زنده است، یا میگفت نه ما فقط یه راه داریم، بابا زنده است. اصلا نمیتونست بپذیره که بابا شهید شده باشه. دیگه من به بچه ها گفتم من نمیتونم بهشون بگم، واقعا برام سختی که بگم من رفتم بدون بابا برگشتم. اصلا خیلی دو روز جلوی اینا ظاهر خندون شاد داشتم، دست به دعا و قرآن بودم، میومدم یه جای خلوت بر خودم گیر میآوردم، زار میزدم که من چی کار کنم. تا چهارشنبه غروب اومدن، سه شنبه که خبر شهادتش تایید شد، چهارشنبه پیکرش پیدا شد، چهارشنبه صبح اومدن، چهارشنبه غروب اومدن به دخترام گفتن همون روز سیاه دوم زندگی دیگه. چهارشنبه پیکرش رو تحویل گرفتن، خود شهرستان دماوند گفتش که فرمانداری و بنیاد شهید اینا گفتن حتی هم باید تو شهرستان دماوند هم تشییع بشه پیکرش. دو تا تشییع پیکر داشت، یه دونه هر شهرستان دماوند، یه دونه هم تو خود روستامون. خود روستامون که نمیتونم بگم، تنها روستامون، چهار تا روستا قبل تر از روستای ما شروع کردن به پیکرش رو تشییع کردن تا برسه به ده. همیشه تیک کلامش این بود که من گریه کن دارم، دو تا دختر دارم، گریه کن دارم. همکارش پسر داشتن، میگفت من گریه کن دارم، اذیت میکرد اونا رو، میخندید میگفت من گریه کن دارم، ولی بالای 2-3 هزار نفر جمعیت برش گریه کردن. تازه داریم میفهمیم، نمیدونم چرا. اوایل خیلی صبورتر بودم، خیلی آرومتر بودم، همیشه سعی میکردم بچه هم آروم کنم، ولی الان دارم مثلا روز به روز بدتر میشم، یه چیز بهتر بشه.
حق دارید،
خیلی شوکه بدی بود. چند سال پیش تصادف خیلی بدی داشت، سال 97 یه تصادف خیلی بدی داشت. من اصلا تو اون تصادف امید نداشتم این زنده بمونه. من رسوندمش که بیمارستان به من گفتن خانم این تموم کرده،
سال 97
سال 97 تصادفش خیلی وحشتناک بود، احیاش کرده بودن. بالاخره با تقریبا 2-3 ماه بیمارستان بودن و تو خونه بودن، سرپا شد و راه افتاد. همه به هم گفتن خوش به حالت که دوباره این برگشت به زندگی، خدا بهش عمر دوباره داد. کاش اون سال بود، کاش دوباره خدا بهش عمر میداد، دوباره برمیگشت پیشمون. وابستگیمون نسبت به همدیگه زیاد بود، خیلی زیاد بود. دوری، هیچ کدوممون نمیتونستیم دوری همو تحمل کنیم.
چند نفر از همکارانشون به شهادت رسیدن؟ همکاران مستقیم شهید بابایی؟
خیلی، همشون، فقط 2 نفرشون هستن. همشون به شهادت رسیدن، فقط 2 نفرشون زندن.
شهروندان عادی در یک نقطه امن،
بدون هیچ سلاحی، بدون هیچ دفاعیتی از خودشون، مشغول کار خودشون و همه میشه.
در حالی که رژیم ادعای اولیش البته این بود که همه مردم عادی کاری نداره. چقدر در قبال بچه ها احساس مسئولیت میکردن؟
خیلی. من دختر بزرگ من دانشجو دانشگاه گرمساره.
بله، خدا حفظش کن.
سلامت بشی.
سوگل
سوگن
ببخش.
بله خب. بعد همیشه صبح بلند میشد، میگم خودش هم همینجوری صبح میرفت سر کار، صبح خیلی زود میرفت. بله. ولی زودتر از اون بلند میشد دخترمو میرسون تا راهن، که از راهن مثلا دخترم با قطارای هومه‌ای بره دانشگاهش.
هر
روزی که کلاس داشتم، شبم که میومد میرفت دنبالش هم میذاشت. خیلی مسئولیتش زیاد بود نسبت به دختر.
به همین دلیل بچه هم وابسته بودن دیگه.
دختر کوچیکم هر چیزی میخواست باباش، هر خریدی داشت، هر جایی میخواست بره، هر کاری میخواست بکنه به باباش میگفت. یعنی براشون به غیر از بابا رفیق بود. به غیر از پدر براشون رفیق بود.
از آرزوهاشون بهتون میگفتن پدر؟
بله خیلی خیلی. کلن بابا آدم شاد و همجور که مامان گفتن خیلی امید به زندگی داشتن. همیشه هم میگفتن، آره میگفتن که یه دونه از این ماشینای کمپر بزرگ بخریم. آها. با هم دیگه بریم همه جا رو بچرخیم، کل ایران.
بعد بازنشستگی برنامه داشتن.
آره همیشه میگفتن بازنشسته بشم کلی مثلا با هم بریم این بر اون بر مسافرت. کل ایران رو بچرخیم. بعد خیلی آرزوها برای ما داشتن، همجور که سوگل گفت خیلی دوست داشت سوگل دکتر بشه، همیشه به منم گفت خانم مهندس. من خیلی کلن امید و آرزوی زیادی داشتن که متاسفانه
روحشون شاد باشه. مامان هم گفتن پدر شما خیلی مهربون بودن. نه سوگل، بابا خیلی شما رو دوست داشتن. شما که تو تحت‌آقاری هم بودی قطعا بیشتر هم دوست داشتن. آره
منم خیلی دوستش داشتم، بیشتر با هم وقت میگذروندیم.
چند سالته صبح جا؟
من 14 سالم.
میری کلاسه؟
من میرم 9.
انشالله. در مورد رشته تحصیلی هم صحبت میکردن بابا با شما؟
بله همیشه به من میگفتن تو دکتر منی، من مریض باشم میام پیش تو منو خوب کنی.
دوستشم پزشک بشی.
بله دیگه نرسید به اونجا.
عزیزم انشالله که آرزوی بابا رو تحقق میبخشی و یه خان دکتره بسیار حاضق و دانشگاه گرمساره.
بله.
و پدر هر روز که شما در واقع کلاس داشتی خودشون تا راه آهن میرسید.
بله من همیشه حالا چه از زمان مدرسه چه دانشگاه بابا صبح همیشه هم صبح هم آخر شب که میومد دنبالم تا از دانشگاه برگردم با هم خاطره داریم. هر روز صبح منو میرسوندن راهن، بعد شبا هم باز میومدن دنبالم. من تا یه جایی میومدن بعد میومدن.
نمیگفتی پدر خودم میرم حالا مثلا شما کار داری؟
اصلا دلشون طاقت نمی آورد. اگه یه موقع ماشینمون مثلا ماشین نبود یا خراب میشد و اینا، اسنپ برام میگرفت میومد دم در خودش منو سوار اسنپ میکرد دیگه، صحبت میکرد و اینا، خیالش راحت میشد میفرستاد. هر روز صبح که خودش منو میرسوندم میگفتش که رسیدی سوار قطار شدی حتما به هم زنگ بزن. اگه یه موقع من میرسیدم یادم میرفت خودش زنگ میزد، چرا زنگ نزدی سوار شدی؟
پیگیر بودن.
آره اصلا الان که فکرشو میکنم اگه دانشگاه شروع شه چجوری دلم طاقت بیاره برم تو قطار نباشه که به زنگ بزنم.
عزیز دلم
من هنوز هم که هم بهش پیام میدم واسه خودم، براش کلی پست میفرستم، عکس و فیلم میفرستم، باشه حرف میزنم.
پدری که اینقدر مهربان بوده معلومه خب آدم واقعا دلتنگ میشه، حق داری شما. ولی میدونی من میخوام چی بگم، این که هنوز پدر رو حس میکنی هم خیلی قشنگه ها.
آره خیلی حس میکنم، کلن 3 بار خوابش رو دیدم، این 3 بارش هم اینجوری بوده که فقط بغلش کردم و اینم گفته که چرا اینجوری میکنید شما، من زندم، چرا اینقدر بیقراری میکنید، من که چیزیم نشده زندم. من همینجوری خودم باورم نمیشه، یعنی هنوزم که هنوزه گاهن انگار منتظرم در باز شه بابا بیاد تو خونه بیاد بگه مثلا من هستم. حتی همون موقعم که بهم گفتن من باور نمیکردم، میگفتم نه مثلا بابا تو بیمارستانم، خودم آماده هر خبری کرده بودم جز این خبر.
آخرین باری که بابا رو دیدی کی بود عزیز دلم؟
بابا پنجشنبه جمعه ها می اومد پیش ما. آخرین باری که اومد من و بابا فکر کنم یه جمعه بود، با هم رفتیم همون روستامون، رفتیم کوهنوردی.
با بابا رفتی کوهنوردی؟
بله.
آخه خوب.
بعد کل با هم حرف زدیم، هوا خیلی گرم بود، من گفتم بابا گرمه بیا برگردی، من حوصله ندارم. اینو گفت نه دیگه چقدر تنبلی، بیا بریم تا اینجا که اومدیم.
کلی شوخی کردید
با هم. بله کلی هم عکس گرفتیم با هم دیگه. بابا شنبه رفت تهران، دوباره کنم یک شنبه شب ما با هم تماس تصویری زنگ زدیم، همدیگر دیدیم، کلی حرف زدیم با هم، کلی خندیدیم اونجا، هم یه عالم با هم شوخی کردیم. بعد میگفتیم بابا دلمون برای تنگ شده، بیا تهران، بیا پیش ما. میگفتش باشه میام، آخر هفته میام پیشتون. نرسید.
حسد به ایران چیه؟
با اینکه دوست نداشتم پدرم رو از دست بدم، ولی خب از این بابت خیلی خوشحالم که اینطور برای ایران اینطور با شکوه شهید شد. اینطور که ایران همینجوری مقاوم وایساد خیلی دلتنگی داره، ولی خب چیکار میشه کرد؟
به یک نگاه آشنا تمام هستی مرا گره زدی، به تار و پودت در انتهای کوچه ها دو سایه میرسد به هم، یکی منم یکی نبودم. پس از تو خانه خانه نشد، هوای ما عاشقانه نشد، جنون مرا ندیده گرفتی، در آن غروب سرد خزان تو را صدا زدم که بمان، ولی تو ناشنیده گرفتی. پس از تو خانه خانه نشد، هوا گرفتی، در غروب سرد خزان تو را صدا زدم که بمان، ولی تو ناشنیده گرفتی.
من از همون روزی که زده من خواب بودم، بعد یه لحظه با صدای گریه و جیغ‌وداد بیدار شدم، گفتم چی شده، دیدم مامان و سگل گریه میکنن، خالم اومده میگه که اوینو زدن. من اون لحظه شوک شدم، شروع کردم گریه و زاری و اینا که چی شده. با مامان کلی اون روز تلاش کردیم، هی به هر کی که میشناختیم هر شماره گیر میآوردیم زنگ میزدیم. اون روز من و سگل یه امامزاده ای هم داریم توی روستامون، چندین بار رفتیم اونجا که کلی دعا اینا، که فقط بابام هر جور شده سالم برگرده پیشمون. بعدم که اون روز دقیقا یکی از همسایه هامون که همکار بابا هم هست رفته بود، بارها بهش زنگ زد مامان، آخرم دیگه خودم زنگ زدم گفتم اما تو رو خدا از بابا خبر خوب بده، ما منتظر پای گوشی وایسادیم منتظر زنگ شما. گفتم که در رو فقط زدن دیگه درسته؟ چون به من اینطور گفتن. گفتن فقط در رو زدن. بعد گفتش که گفتن که نه عمو ساختمون بابا اینا رو زدن. من اون لحظه واقعا احساس کردم شکستم، چون من واقعا از دست دادن مامان بابا خیلی میترسم، یعنی من کلا خیلی آدم وابسته ایم بهشون. بعد که اینجور شد شبش رفتیم خونه مامان جونم اینا، مامان بابای مادرم. شب رفتیم اونجا. اون روز هم باز خیلی از اهالی روستایی اومدن خونمون، هی نگران نباشید انشالله که اتفاقی نمیفته. آخرم گرفتیم خونه مامان جونم، اینه که مامان صبح میخواست بره اوین. من اون شب تا صبح نخوابیدم که دقیقا اذان صبحم شد، رفتم گفتم خدایا هر جور شده بابام سالم برگرد، کل زندگیم هم حاضرم بدم فقط بابام بیاد. بعد هیچی دیگه، یکی دو ساعت همش خوابیدم که مامان صبح بیدارم کرد. بهش گفتم حتما من بیدار کن قبل اینکه میخوای بری. دوباره من 4 و خورده اینا خوابیدم، مامان 6 بیدارم کرد، گفتش که من میخوام برم تو دیگه نیا. چون من بهش گفتم حتما من باید بیام، دلم اینجا طاقت نمیاره. گفت تو نیا، بذار من خودم برم اونجا، شرایط سخته. دیگه مامان رفتش، بعد من همش با گوشیم نشسته بودم که فقط مامان زنگ بزنه بگه بابا پیدا شد حالش خوبه. هیچی دیگه. مامانم که شب اومد دوباره روستامون، گفتش که نه خبری نیست. بعد گفتش که سوگند ما دوتا راه داریم، یا بابا برمیگرده، که من گفتم با ماما ما فقط یه راه داریم، بابا باید برگرده. بعدش همینجوری منتظر و چشم به راه تلفن مامان که یکی زنگ بزنه. مامان دیدم اصلا یه مدلی شد، یه لحظه یه جوری شد، گفتم میخوام برم سمت خونه عمو اینا، عمه ها اینا، اونجا برم پیششون یه سر. گفتم مامان چرا اینقدر یهویی؟ من خیلی شک کردم. گفتش چی همینجوری؟ رفتش من یه لحظه شک کردم، رفتم بیرون دیدم که مامانم و مامان جونم تو ماشین دارن گریه میکنن. رفتم جلو ماشین گفتم مامان چرا گریه میکنی؟ گفت چی دلم گرفته بابا پیداش نیست، دارم گریه میکنم. من که شک کردم مامان رفت. بعد زنگ زدم به گوشی مامان، جواب نداد، به گوشی مامان جونم، به گوشی عمم، هیچ کدوم جواب ندادن. آخر زنگ زدم به گوشی دختر عمم، یه خانومی جواب داد. گفتم میشه گوشی بدید به مامانم؟ گفتش که نمیشه اینجا که الان شرایط صحبت کردن نیست. بعد دیدم صدای جیغ و داد و گریه و زاری میاد. همون لحظه من فقط داد زدم تو رو خدا بهم بگه چی شده سوگل، که حالش بد شد. خاله‌ام پیش سوگل بودن، منم تمام مدت فقط داشتم داد میزدم. بعد مامانم و دخترم من اومدم پیشم، گفتم ببین چیزی نشد، اگه چیزی بود ما الان اینجوری بودیم، انقدر سر حال بودیم، در حالی که میدونستن از ما پنهان کردن. بعد زندهم گفتش که شما مگه دنبال بابا نبودید؟ بعد همون لحظه سوگل شروع کرد جیغ زدن، جیغ زدن. من میگفتم سوگل وایسه، گفتم آره زنده بابا پیدا شده. فقط منتظر بودم بگه آره بابا پیدا شده، ولی بیمارستانه، فلج شده، کور شده، هر چیزی، ولی زنده است. بعد زنده این گفتش که آره بابات پیدا شده سوگن. سوگل که اون لحظه واقعا حالش بد شد، ولی من نمیخواستم باور کنم، اصلا همچین چیزی رو دلم نمیخواست باور کنم. همش میگفتم که خب بابا کجاست دیگه. مامانم اومد صدای جیغ و داد ما رو شنید، اومد بالا گفتش که سوگن بابات بهشتی شده. وقتی گفت سوگن بابات بهشتی شده دیگه اصلا نفهمیدم چی شد، دیگه اصلا هیچی نفهمیدم. اون شب تا صبح من بیدار بودم و گریه کردم، عکسشو دیدم و گریه کردم.
شنیدیم از مردی که با محبتش ستون خونه بود و با صمیمیتش رفیق همیشگی دخترانش، مردی که بی صدا رفت، اما نبودنش با صدای بلند در گریه های شبانه دخترانش و در بیتابی بی پایانشون همچنان شنیده میشه. پدری که هنوز در تک تک قاب های خونه، در حافظه عطر لباس هاش و در دل لحظه های دلتنگی بی انتها جای خالیش
شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، امیدوارم که تمام صفحات